بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. دليل أول از ادله حجیت خبر واحد آیات شریفه قرآن کریم هست. ما تا به حال سه آیه رو مورد بحث قرار دادیم: آیه شریفه نبأ، آیه نصر و آیه کتمان. چون مهمترین آیاتی که مورد استدلال قرار میگیره آیه نبأ و آیه نصر، و بعد از اینها برخی از بزرگان مثل مرحوم امام رضوان الله علیه دیگه متعرض بقیه آیات نشدن. ما چون در میان این سه آیه، آیه شریفه نصر رو دلالتش رو بر حجیت خبر واحد تمام دانستیم، و اما آیه نبأ یا آیه کتمان رو نپذیرفتیم. از این جهت دیگه نیازی به این که بقیه آیات رو ما مورد بحث قرار بدیم نیست. آقایون مراجعه بفرماین هم به کفایه، هم به کتب اصولیه مفصله که آیات دیگر مثل آیه ذکر، آیه سؤال، آیه اذن، اینها رو هم مورد بحث قرار داده. بله؟ آیه نبأ رو نپذیرفتیم. آیه نبأ اشکالات متعدد درش وارد بود، هم اشکالات عامه داشت، هم غیر عامه داشت، اشکالات زیادی داشت. دلیل دوم برای حجیت خبر واحد روایات. مرحوم شیخ اعظم انصاری قدس سره در کتاب رسائل به این دلیل دوم که میرسن روایات رو به چهار طائفه تقسیم فرمودن. بعضی هم آمدن یه طائفه اضافه کردن، پنج طائفه. شاید اگر در این روایات دقت بکنیم یه طوائف دیگری هم باشه. ابتداعا این طوائف روایات رو، این چهار طائفه رو بیان میکنیم، و بعد از بیانش ببینیم بیان استدلال به روایات بر حجیت روایت، استدلال به اخبار بر حجیت خبر واحد چگونه، و آیا این استدلال یک استدلال دوری نیست که ما بخواهیم برای حجیت خبر واحد به این اخبار و آحاد تمسک بکنیم. طائفه اولا اخبار علاجیه. ما روایاتی داریم که اگر دو خبر با یک دیگر تعارض پیدا کردن، در این اخبار علاجیه آمده مرجحات صدوری، مرجحات مضمونی، اینها رو بیان کرده. خب می فرماین از خود این اخبار علاجیه ما استفاده می کنیم که خبر واحد فی نفسه حجیت داره. اگر دو خبر واحد متعارض فی حد نفسه با یک دیگر معارضه می کنن و بگیم فی نفسه حجیت ندارن، این معنا نداره. اگر فی نفسه حجیت نداشته باشه دیگه تعارض نمی کنن. تعارض فرع این است که این دو تا خبر فی حد نفسه هر کدام دارای حجیت باشه. خب از ائمه علیهم السلام سوال کردن که وقتی این دو تا خبر با یک دیگر تعارض میکنن ما چه بکنیم؟ ائمه راه علاج خبرین متعارضین رو بیان فرمودن، یا مرجحات صدوری ذکر کردن و یا مرجحات مضمونی. خب اینجا ممکن است که یک اشکالی مطرح بشه. اشکال این است که آیا احتمال نمیدیم که مورد این اخبار علاجیه دو خبر مقطوع الصدور باشه، یعنی از امام علیه السلام راجع به علاج تعارض دو خبری که ما قطع به صدورش از امام علیه السلام داریم؟ و اگر مورد اخبار علاجیه خبرینی باشه که مقطوعه صدوره، این دیگه به درد ما نحنفی نمیخوره. ما نحنفی جاییست که مورد اخبار علاجیه دو خبر واحد مضمون الصدور یا مشکوک الصدور رو بشه دلالت بکنه. آیا مورد خبر این اخبار علاجیه خبر قطعی و صدور نیست؟ اینجا جوابهای مختلفی داده شده که شاید کاملترین جوابها جوابی باشه که مرحوم آقای کوهی قدس سره در مصباح الاصول اونجا ذکر کردن. جواب اول این است که این جواب در کلمات مرحوم ناینی هم هست، فرمودن این مرجحاتی که در اخبار علاجی ذکر شده با خبر مقطوع الصدور تناسبی ندارند. در این اخبار علاجی اشهر بودن، اوسق بودن، اورع بودن که اینا رو میگه مرجحات صدوری، اینا ذکر شده. خب وقتی میگه اونی که اوسق این دوتا، اونی که عرض میشود که اعدل اینها، خود به اعدله ما، به اوسقه ما، به اشهره ما، خب آیا این با خبر قطعی و صدور سازگاری داره؟ خب اگه دو تا خبر یقین به صدورش داریم چه فرقی میکنه راوی این موثق باشه راوی اون موثق‌تر باشه؟ موثق‌تر برای اونجاست که یه مقداری اطمینان ما رو به مطابقت این خبر با واقع بیشتر بکنه. مشهورتر برای این است که اطمینان ما رو نسبت به مطابقت این خبر با واقع بیشتر بکنه. خب حالا اگر بگیم آقا قصد داریم به صدور این دوتا، قصد به صدور یه مرجحات اشهریت و اوسقیت و اورعیت معنا نداره. و هاکذا مرجحات مضمونی که اونی روایتی که مطابق با قرآنه، خب اگر واقعا یه روایتی رو قصد داریم به صدورش از امام علیه السلام، این دیگه مطابقت با قرآن چه معنا داره؟ بنابراین خود این مرجحات یک شاهد قوی بر این که مورد این اخبار علاجیه خبر مقطوع الصدور نیست. این دلیل اول. حالا اونم در جواب سوم میگیم، الان اجازه بدید. در جواب دوم فرمودن اصلا این تعبیری که در همین اخبار علاجیه آمده که یعطی انکم خبران متعارضان، می فرماید اصلا این ظهور در سؤال از مشکوک و صدور داره. میگه به ما دو تا خبر که متعارضن میرسه. خب بچی دارن سوال میکنن، سوالشون این است که بالاخره ما بگیم کدوم رو شما فرمودی. این سوال معناش این است که ما نسبت به صدور هر کدامی از اینها شک داریم. پس خود این ظهور در مشکوک و صدور داره. این جواب دوم به نظر ما مخدوشه. شما ببینید این یعتی انکم خبران متعارضان، اگر نگیم ظهور در قطعی و صدور داره، لااقل دیگه ظهور در مشکوک و صدور نداره. میگه یعتی انکم خبران متعارضان، یعنی من میدونم این دوتا خبر از شما صادر شده، من میدونم این خبرها از شما به دست ما رسیده، والا اونجا این کسی شک که در صدور داشته باشه نمیاد تعبیر کنه یعتی انکم. انکم ولو صریح در این معنا نیست، اما ظهور در قطعی و صدور داره، نه این که بگیم ظهور در مشکوک و صدور. حالا لااقلش این است که بگیم آقا در هیچ کدام ظهور نداره، نمیخوادیم بگیم این قطعی و صدوره، نمیخواد بگیم مشکوک و صدوره. یعتی انکم خبران الخبران المتعارضان، دو تا خبری که به حقیقت ظاهر با هم تعارض میکنن. بنابراین این جواب دوم جواب درستی نیست. ظاهر انکم به چی میخوره؟ چرا؟ چرا؟ چرا ممکنه دو تا خبر قطعی و صدور، حالا الان این دیگه عرض میکنیم، ممکنه دو تا خبر قطعا امام فرموده به حسب ظاهرم با هم تنافی دارن، اما یکیش مطابق با تقییت، یکیش مطابق برخلاف تنگیه، این احتمال داره. جواب سوم فرمودن اصلا وقوع معارضه بین مقطوعه صدور فی نفسه بعیده، نه این که بگن ممکن نیست. ما داریم ممکنه دو تا اجماع با هم تعارض بکنن، دو تا دلیل قطعی با هم تعارض بکنن، اما غالبا وقوع تعارض بین دو تا مقطوع صدور می‌فرمایند بعیده. پس ببینید با این حالا سه جواب یا دو جواب نتیجه می‌گیریم که مورد این اخبار الهیه خبرین غیر مقطوع صدور. با این بیان که عرض کردیم نتیجه این شد که مورد این اخبار الهیه خبری نیست که غیر مقطوعه صدوره، یعنی مشکوکه صدور. پس طائفه اولا دلالت دارند بر حجیت خبر واحد، یعنی فرض این است که خبر واحد فی نفسه حجیت داره. طائفه دوم الاخبار الامره به رجوع الى اشخاص معینین من الروات، ما در میان روایات یه اخباری داریم که امام علیه السلام به یک اشخاص معینی از روات ارجاع داده. مثلا کسی به امام عرض کرده که اگر شما دست ما به شما نرسید ما خواستیم مسئله ای رو سوال کنیم، از چی سوال کنیم؟ زراره توی مجلس نشسته بودن، امام فرمود علیکه به هازل جالب، اشاره کردم به زراره. یا از امام میاد سوال میکنه که اف یونس ابن عبدالرحمن ثقتون، آیا یونس ابن عبدالرحمن ثقت؟ نأخذ عنهم آل مدینی؟ امام فرمود نه. خب این سؤال از صغرا کشف از این میکنه کبرا بین امام و بین صاحب چی بوده؟ مفروغ ان بوده. کبرا این بوده، خبر ثقه مجده، این کبرا. حالا میاد راجع به صغرا، آیا یونس ابن عبدالرحمن ثقه است یا نه؟ پس معلوم میشه کبرا مسلم بوده. یا امام در یه موردی فرمودن علیکه بالاسدی، که مراد از اسدی ابوبکره، یا فرمودن علیکه به زکریا ابن آدم المأمون علی الدین و دنیا. خب تو این روایات امام ارجاع دادن به یک اشخاص معینی از روات. خب وقتی که ارجاع دادن به یک اشخاص معینی، کار صغروی کرده امام، پس معلوم میشه کبرا مفروغانه، کبرا یعنی حجیت خبر ثقه. طائفه سوم، یک روایاتی که امر به رجوع به ثقات و روات و علما کرده، دیگه اسمی از اشخاص معین نیاورده، به نحو کلی فرموده لا عذر لأحد من موالینا از تشکیک فی ما یرویه انا ثقاتنا. احدی از دوستداران ما عذری نداره اگر تشکیک کند در اونچه که ثقات ما نقل میکنند، روایت میکنند. پس معلوم میشه که قول ثقه حجت. یا اما الحوادث الواقع فرجه فیه الی روات احادیثنا، رجوع به علما. این طائفه سوم. طائفه چهارم روایاتی است که ترغیب میکند به حفظ روایات، استماع روایات، ضبط روایات، اهتمام به شأن روایات، مثل اونجایی که پیامبر صلوات الله علیه در مسجد خیف فرمودن نظر الله عبدا سمع مقالتی فوعاها و حفظها و بلغها من لم يسمعها فرب حامل فقه غیر فقیه و رب حامل فقه الى من هو افقهنه. این روایاتی که تشویق میکنه به حفظ روایات، ضبط روایات، فهم در روایات و فهمیدن خود روایات. خب قبول نداری؟ از صغرا رو اینا رو امام چی فرموده؟ از کجا داره؟ نه
یکی سرحه هم بحث رضاست مباشرون چی خواهده؟ چی فهمیده سرحه هستن از سرحه بودنشون این سرحه
آخر قول صدقه که این پیدا نیست، بالاتر از صدقه میگیم از قول، بالاتر از بالاتر. خب عبدالرحمن آمد یه مطلبی رو از امام نبیشن، آدم صدقه عادل صد در صد اهل نماز شب، شما این پیدا میکنیم. عبدالرحمن آمد گفت دیروز خدمت امام علیه السلام بودم، امامی رو فرمود. میدونم میپذیریم اما علمم پیدا میکنیم. آیا احتمال نمیدیم که عبدالرحمن یک کلمه رو غفلت کرده به گوشش نخورده؟ احتمال اشتباه در مورد او نمیدیم؟ عدالت و ثقه جلوی احتمال تعمد بر کذب رو میگیره، یقین داریم دروغ نمیگه اما احتمال اشتباه کرده باشه، لذا همین سر میشه خبر واحد زنده باشه. خب یه طائفه پنجمی هم در کلمات نائینی آمده، ارجاع به کتب بنی فضال، که این رو در رجال اصلا عرض می شود که یه بحثی در مورد بنی فضال دارن در رجال رجالی، اینم طایفه پنجمه، ارجاع به کتب بنی فضال و اخذ روایاتی که بنی فضال نقل میکنند. حالا اینجا اولین مطلب این است که این روایات آقایان اگر بخوان پیدا بکنن در کتاب القضاء و سائل ابواب و صفات القاضی باب 11 هم احادیث متعدد، احادیث 19، احادیث 4، احادیث 17، احادیث 13، احادیث 9، اینها در اونجا ذکر شده. بله جلد 27 وسائل باید باشه، کتاب القضاء وسائل. بله جلدش من یاد داشتم کردم، کتاب القضاء و سائل ابواب و صفات القاضی باب 11. احادیث زیادی از اونجا اینه که خوندیم، حدیث 19، حدیث 17، حدیث 4، حدیث 9، حدیث 13، حدیث 42، اینها در اونجا ذکر شده. خب اولین مطلب در این روایات این است که ما اگر بخواهیم برای حجیت خبر واحد به خبر واحد استدلال کنیم، این استدلال که استدلال دوری، پس باید یه کاری کنیم اینجا استدلال به خبر واحد نباشه، بلکه بیایم به تواتر استدلال بکنیم. خب در جای خودش خوندید، الان هم عرض میکنم که تواتر رو مشهور میگن دو نوعه، یک نوع سومی رو هم مرحوم آخوندش اضافه کرده شده سه نوع، یکی تواتر لفظی یعنی اتفاق علما و اجتماع علما بر یک لفظی به طوری که عادتا ممتنع باشد تواترشون بر کل، تواتر لفظی، تمام آیات قرآن تواتر لفظی داره، روایت های زیادی که هست خود اصلا بقای قرآن این تواتر لفظی داره. دوم تواتر معنوی، یعنی روایاتی که در یک مضمون واحد مشترکن و ما قصد پیدا میکنیم به این مضمون واحد در میان این همه روایات. اما قسم سوم تواتر اجمالی، تواتر اجمالی یعنی نه اتفاق بر لفظ در کاره، نه اتفاق بر معنا و مضمون در کاره، بلکه 20-30 تا روایت هست ما اجمالا میدانیم بعضی از اینها از امام معصوم علیه السلام صادر شده، اجمالا میدونیم. خب راجع به این روایاتی که خوندیم برخی ادعای تواتر معنوی کردن، گفتن این روایات بر یک معنای واحد اتفاق نظر داره به دلالت التزامی و اون معنای واحد حجیت خبر واحده. ما از این تواتر روایات استفاده میکنیم، خبر واحد فی نفسه حجیت داره، بلکه حجیت داره اخبار الهیه معنا داره، اگه حجیت داره امر امام به رجوع به اشخاص معین معنا نداره و هاکزا. برخی ادعای تواتر معنوی کردن، اما مرحوم آخون می فرماید نه، این روایات نه تواتر لفظی داره نه تواتر معنوی، این روایات تواتر اجمالی داره. برخی هم از مرحوم آخون تبعیت کردن، مثل مرحوم محقق حائری در درر الفوائد مؤسس حوزه رضوان الله علیه، خود مرحوم نائینی بر حسب اون چی که در کتاب فوائد الاصول آمده چون مرحوم آل‌خویی نقل میکنن که مرحوم نائینی اصلا تواتر اجمالی رو منکره، اصلا قبول نداره تواتر اجمالی رو، که حالا کلامشون رو نقل میکنیم. اما خود مرحوم آل‌خویی با تواتر اجمالی رو پذیرفته، مثل مرحوم آخوند. از کسانی که با تواتر اجمالی در این روایات مخالفت کرده امام رضوان الله علیه. خب حالا اینجا ما اول باید ببینیم که آیا تواتر معنوی وجود داره یا نداره و چرا مرحوم آخوند می‌فرماید تواتر معنوی نیست. اگر کسی بیاد بگه این روایات، تمام این روایات در اصل حجیت خبر واحد اتفاق نظر داره، این روایات یکشون تواتر معنوی، یعنی روایاتی که الفاظش مختلفه اما معناش واحده، خب چه اشکالی داره در اینجا ما بگیم که تواتر معنوی وجود داره و چرا مرحوم آخوند تواتر معنوی رو قبول نفرمودن؟ البته استدلالی هم در کفایه میارن، فقط میفرمان هذه روایات لیست متواتره لا لفظا ولا معنا. خب تواتر لفظی نیست، روشنه اینا الفاظشون مختلف و متشدده، اما چرا تواتر معنوی توی این روایات ما نداریم؟ چه میتونید بفرمایید؟ بله؟ چی آقا؟ خب تواتر معنوی تکثر لفظ مانعی نداره بره؟ خواهش فرق بکنه، ولی همه در این مضمون ببینید تواتر معنوی یعنی 30 تا روایت که ولو به دلالت التزامی در یک معنا اتفاق نظر داشته باشه. خب اینجا به دلالت التزامی این روایات اتفاق نظر نداره در این که خبر واحد حجتون. حالا ببینید این وجه ها من عرض میکنم، خود شما فکر کنید به شروع کفایه مراجعه کنید ببینید چی گفتن اونجا. من مجالی نبود که فعلا به شروع کفایه مراجعه کنم. ببینید در تواتر معنوی باید بر یک مضمون واحد مشترک باشه. آیا این طائفه اولا که میگه اخبار الهیه در خبر این متعارضین هست، آیا ازش استفاده میشود حجیت مطلق خبر در هر جا؟ یه تعبیری رو مرحوم نائینی داره، این رو اگر یادداشت کرده باشین، مرحوم نائینی فرمود نسبت به همین طائفه اولا لیس فیها اطلاق یا ام جمیع اخبار لها لان اطلاقها مسوق لبیان حکم تعارض و القدر المتیقن دلالتها على حجیت الخبر موثوق به صدورا او مضمونا. اطلاق نداره. حالا اون چی که من میخوام اینجا عرض بکنم اینه، یه وقتی هست که ما میگیم تمام این 5 طائفه در حجیت خبر واحد موثق مشترک. یک، یه وقت میگیم در حجیت خبر واحد عادل مشترکن، اما مشکل این است که اینا نه موثق نه عادل هیچ کنون نمیشه استفاده کن. بگیم بله اینا در حجیت خبر واحد، کدوم خبر واحد؟ معین نمیشه. درست مرحوم ناینی میاد از این طایفه اولا قدر مزیتن گیری میکنه، ولی خب طایفه ثانیه گفته علیکه به هازن جالس، اشاره به زراره کرده. خب هازن جالس که بعدا میگیم که قدر متیقن این است که پس از کسی میتونی خبر رو بگیری که فقیه باشه، تو زراره فقیه بوده. پس نمیتونیم بگیم این توائف در یک معنای واحد مشترکن. بگیم حجیت خبر واحد به نحو کلی به درد ما نمیخوره. حجیت خبر واحد به نحو کلی، به نحو کلی یعنی به نحو مجمل، به نحو مبهم، نه موثق بودنش روشن میکنه، نه عادل بودنش روشن میکنه، نه فقیه بودن راوی، اینا هیچ کدوم مشخص نمیشه. بله اگر میآمد تمام این توائف بر حجیت خبر واحد موثق مشترک بود، مشترک بین این و بین اساس و مضمونن که فردا انشاءالله میان بیان میکنیم فرق وجود داره. اگه مشترک بود میگفتیم اینجا تواتر معنوی وجود داره، اما چنین معنای مشترکی نداره. حالا عرض کردم آیون مراجعه بفرمایید ببینید آیا توی شروع چیزی برای مورد ذکر کردن یا نه. صلی الله علیه و آله.